من و بروس 3 ساعت درباره صدام حرف زدیم. درباره پیشینش در قدرت، زندگی نامش، انگیزه هایش و اینکه چه راه یافتی را باید در پیش گرفت تا حرف بزند. می توانم از شیوهی که صدام در شب افشای هویتش در پیش گرفت شروع کنم. شیوهی که در جریان آن تلاش کرد ما را به جان هم بیندازد. آنچه کار ما را به طور مضاعف دشوارتر می ساخت، این واقعیت بود که هیچ ابزار تشویق و تنبیهی برای به حرف آوردن او در اختیار نداشتیم. در اصل، سرتیم ما می خواست که رویکردی تهاجمی در پیش بگیریم. او را لخت کنیم و رویش آب سرد بریزیم. تاکتیکی که روی برخی زندانیان تا حدودی کارساز بود. این ایده بدی بود. به این فکر کردم که این روش برای صدام توهین‌آمیز خواهد بود و در نتیجه مصمم می شود چیزی به ما نگوید. خوشبختانه طبقه 7 لانگلی با این روش مخالفت کرد. صدام کمی پس از دستگیریش زندانی جنگی شناخته شد که او را تحت حمایت‌های کنوانسیون ژنو برای زندانیان جنگی قرار می داد. این تصمیم نیز ابلاغ شد که ایالات متحده خواهان رفتار با او بر اساس الحاقیه‌های کنوانسیون ژنو است. این یعنی در جریان بازجویی‌ها نباید از هیچ شیوه قهرآمیزی علیه او استفاده شود. در واقع آژانس با کل این روند که به آن بازجویی گفته می‌شد راحت نبود. آنها از ما می‌خواستند که وی تخلیه اطلاعاتی شود. تنها راهنمودی که از لانگلی گرفتیم این بود که FBI در یکی از روزهای نچندان دور کار تخلیه اطلاعاتی صدام را به عهده بگیرد و تا جایی که امکان پذیر باشد ما می بایست پیش از آنها حد اکثر اطلاعات را از وی به دست بیاوریم. دفاتر ما فهرستی از پرسش ها را فرستادند که باید از دیکتاتور عراق پرسیده می شد. بسیاری از این پرسش ها اساساً فوری نبودند. طبقه 7 در وهله اول علاقمند بود که صدام بگوید سلاح‌های کشتار جمعی را کجا مخفی کرده است. این به یک نقطه ستیز بین ما و صدام تبدیل شد. تنها نقطه‌ای که کنار گذاشته شد موضوع تروریسم بود. این بخش به عهده FBI گذاشته شد که قرار بود بر پایه ارتباط احتمالی صدام با تروریسم بین المللی و جنایت علیه ایالات متحده پرونده کیفری علیه او تشکیل دهد. این موضوع بر پایه حدس و گمان بود و مشکلاتی بر سر راه 3 گزینه احتمالی وجود داشت. صدام می توانست از سوی دادگاه کیفری بین المللی محاکمه شود، ولی چون این چیزی غیر محتمل بود، چون دولت بوش رویه قضایی آن را به رسمیت نمی شناخت. او می توانست در دادگاهی عراقی محاکمه شود، چیزی که هنوز وجود نداشت و تنها قانون قضایی در آن زمان نیز توسط حزب بعث صدام نوشته شده بود، یا اینکه در ایالات متحده محاکمه شود، گزینه‌ای که سرانجام از سوی واشنگتن رد شد. هر کدام از این گزینه‌ها که دنبال می‌شد، روند قضایی از اطلاعاتی به عنوان مدرک علیه صدام استفاده می‌کرد که از تخلیه اطلاعاتی به دست آمده بود و دولت ایالات متحده می‌خواست مطمئن شود که افراد آشنا با روند قضایی، در اینجا FBI، شواهدی برای ارائه به دادگاه جمع‌آوری خواهند کرد. چند روز پس از اینکه تخلیه اطلاعاتی صدام را شروع کردیم، سیا یکی از وکلایش را برای ما فرستاد تا مقرراتی درباره چگونگی برخورد با صدام به ما گوشزد کند. هنگامی که وکیل از راه رسید، از ما پرسید قضایا چطور پیش می رود. گفتم ما فقط یک جلسه با صدام داشتیم و او هیچ چیز با ارزشی درباره مسائل کلیدی از جمله نقض حقوق بشر و سلاح‌های کشتار جمعی نگفته است. وکیل گفت خب هر چقدر به ما کمتر بگوید بهتر است. اگر چیز با ارزشی بگوید بعد ما ناچار می شویم که آن را مستند کنیم و شما هم ناچار می شوید در دادگاه حاضر شوید. مبهوت شده بودم. اول به ما گفته بودند که صدام را به حرف بیاورید و حالا می گویند مبادا مطلب با ارزشی به زبان بیاورد. وکیل آژانس گفت آخرین چیزی که می خواهیم حضور در دادگاه علنی است. خلاصه دستورالعمل ما این شد که روند صحبت با صدام را ادامه دهیم، ولی امیدوار باشیم که او چیزی دال بر خطایش نگوید تا اینکه پرونده را به FBI محول کنیم. به بروس نگاه کردم و او هاج و واج به من نگریست که ها؟ روز 20 دسامبر یک هفته پس از دستگیری صدام، تیم ما به فرودگاه رفت تا جایی را که قرار بود صدام تخلیه اطلاعاتی شود ببیند. وارد ساختمان بازجویی جنگی شدیم و آنجا خود را به افراد ارتش ایالات متحده معرفی کردیم. یادم می آید داشتم با خودم فکر می کردم که اگر چنین چیزی را در یک فیلم هالیوودی می ساختند، باید یک محل زیرزمینی براق و لیز با راهروهای عبور و مرور، چراغهای سقفی و اتاقهای شیک بازجویی می بود. در واقع بازجویی در اتاق خالی با تعدادی صندلی پلاستیکی در بازداشتگاهی کثیف انجام شد. ارتش یک میکروفون و دوربین در روزنه‌ای تعبیه کرده بود که روند بازجویی برای دیگران در اتاق بغلی پخش می‌شد. تعدادی از افراد ساده‌لوح نیز می‌خواستند که شاهد بازجویی باشند، ولی درخواست‌هایشان رد شد. بعد از اینکه نگاهی به اطراف انداختیم، چارلی مسئول تیم ما از من خواست که تلفن همراهم را به او بدهم. می‌خواست به رئیس پایگاه تلفن بزند و بعد رفت بیرون. چارلی مسئول نظارت بر کل روند تخلیه اطلاعاتی بود. از گزارش روزانه اوضاع گرفته تا گزارش‌های اطلاعاتی تکمیل شده معروف به TD که از پرسش و پاسخ‌ها جمع‌آوری می‌شد، ولی او خود در این جلسات حضور نداشت. چارلی چند دقیقه بعد برگشت و به ما گفت مرکز می‌خواهد که کار تخلیه اطلاعاتی را همین حالا شروع کنیم. هیچ آماده سازی نخواهیم داشت. برای دنبال کردن برنامه‌های خودمان زمان نداریم. برای تصمیم‌گیری درباره اینکه چه موضوعاتی باید اول مطرح شوند هم وقت نداریم. فقط باید برویم انجامش بدهیم و هر چه زودتر بهتر. چون پیش از آمدن FBI این هدف باید سریعاً محقق شود و تا جایی که بتوانیم باید تخلیه اطلاعاتی بیشتری صورت گیرد. به بروس نگاه کردم. شانه همان را بالا انداختیم و به طرف اتاق تخلیه اطلاعاتی راه افتادیم. ترتیبات لازم را در اتاق دادیم و مهیای ورود صدام شدیم. یک صندلی خالی برای دیکتاتور سابق بود. ناگهان در باز شد و صدام وارد شد. پارچه روی سرش بود و بازوی سربازی را گرفته بود که او را به داخل اتاق هدایت می کرد. پارچه از روی سرش برداشته شد و خیلی سریع نگاهی به اتاق انداخت و همه را از نظر گذراند. نگاهش همونطور بود که در شب دستگیری دیدم. بادگیر و دشداشه پوشیده بود. موهایش بلند بود و باید اصلاح می شد. با هر کدام ما تماس چشمی برقرار کرد. خودش را جلو کشید و لبخندی دوستانه زد. دستان من را فشار داد و مانند یک پلیس بوستونی که برای بازرسی وارد جایی می شود به ما سلام کرد. چند سال بعد رفتم به تماشای فیلم آخرین پادشاه اسکاتلند درباره ایدی امین، دیکتاتور اوگاندا. در صحنه آغازین فیلم امین در تصادف خودرو زخمی می شود و از سوی پزشکی که اتفاقی از آنجا رد می شده مورد مداوا قرار می گیرد. همزمان که دکتر نزدیک او می شود، امین واکنشی محتاطانه نشان می دهد. ولی خیلی زود روی خوش نشان داده سعی می کند دل او را به دست بیاورد. فوراً متوجه شدم که این صحنه را پیشتر دیدم. این درست همان واکنشی بود که صدام وقتی ما را دید از خودش نشان داد. جای این کار نبود که صدام فارغ از قساوتهایش کاریزمای قوی داشت. مردی با جثه بزرگ، با 1.85 متر قد و در کل درشت اندام. من خودم 1.95 متر هستم، ولی صدام به نظر می رسید که توجهی به این تفاوت ندارد. او مردی بود که حضوری پررنگ داشت. حتی به عنوان یک زندانی که قطعاً اعدام می شد، جذبه خود را به رخ می کشید. بروس مراسم معارفه را به جا آورد و پیش از اینکه بفهمم چه اتفاقی دارد می افتد، خودش را آقای جک و من را آقای استیو معرفی کرد. وقتی که بعداً از او پرسیدم چرا این کار را کرد، گفت که برای محافظت از من بوده است. از آن زمان من برای صدام آقای استیو بودم. این مشکلی نبود تا اینکه روزی کارت شناسایی ائتلاف را گردنم انداخته بودم. صدام را دیدم که دارد به کارتم نگاه می‌کند و در واقع تلاش می‌کرد آن را بخواند. می‌توانستم سریع آن را از گردنم در بیاورم، ولی ناگهان صدام از کوره در رفت و گفت شما کی هستید؟ اسمتان چیست؟ همین حالا می‌خواهم بدانم. این شکایت مداوم صدام بود که ما در واقع کی بودیم. هرگز به طور دقیق به اون نگفتیم که کی هستیم. فقط گفتیم که نماینده دولت آمریکا هستیم و مطمئن بودیم که او میداند متعلق به کدام سازمان هستیم. سرانجام صورت صدام خندان شد و گفت: اوکی، متوجه شدم. در جلسات اولیه با صدام کمی لکنت زبان داشتم. پس از سالها مطالعه تاریخ، اکنون خود را در میانه آن می‌دیدم. وقتی که تحلیلگر رهبری در سیا باشید، همیشه با فاصله به شخص حاکم نگاه می‌کنید. صدام کسی بود که من او را از طریق عکس‌ها، شرح حال‌نویسی‌ها، تحقیقات درباره پیوندهای خانوادگی، توصیفات پناهندگان، گزارش‌های سری درباره شیوه رهبری و قساوت‌های فراوانش می‌شناختم. ولی حالا کنار من نشسته بود. جلسه اول اینطوری طراحی شده بود که صدام حرف زدن را شروع کند. ما هیچ پرسش سختی نپرسیدیم، چون هنوز احساس می‌کردیم که باید راحت باشد. باید اعتمادش جلب می‌شد یا حداقل ما را می‌پذیرفت، چون هیچ چیزی نداشتیم که در مقابل همکاریش به او پیشنهاد کنیم. نمی‌توانستیم به او بگوییم که با قاضی حرف می‌زنیم و از او می‌خواهیم که در حکمش تخفیف بدهد. هیچ تصوری نداشتیم که صدام قرار است چطور محاکمه شود یا چه کسی این کار را می‌کند. به او گفتیم که می‌خواهیم وقایع دوران رژیمش را با او به بحث بگذاریم. تأکید کردیم که سیاستگزاران در ایالات متحده به آنچه او خواهد گفت علاقه‌مندی زیادی نشان می‌دهند. چند کتاب با تصویر صدام روی جلد به او نشان دادم. به صدام گفتم که اطلاعات زیادی درباره او در غرب وجود دارد. برخی از آنها معتبرند، برخی هم نامعتبر و نسبت به صحت پاره دیگر از اطلاعات اطمینان نداریم. به صدام گفتم که این شانس اوست. یک بار و برای همیشه تا با ثبت گفته‌هایش به جهانیان بگوید کی بوده است. صدام گوش داد و سرش را به نشانه موافقت تکان داد. احمد مترجم من نیروی فوق‌العاده با ارزش بود. او به عنوان تنها کسی که در ساختمان بازجویی عربی می دانست، حتی پیش از آن که تخلیه اطلاعاتی شروع شود با صدام صحبت کرده بود. او ما را از کارهایی که صدام بین شب دستگیری تا نخستین جلسه بازجویی انجام داده بود مطلع کرد. گفت که صدام خود را به سرعت با محیط اطرافش وفق داده است و به نظر خیلی متواضع می آید. یک بار هم درخواست نخوسوزن کرده بود تا لباسش را رفو کند. بعد از یک یا دو روز از دستگیری، احمد گفت که صدام از او پرسیده است: چرا کسی برای حرف زدن سراغ من نمی آید؟ این خبری مسرت بخش بود. تا آن موقع هیچ تصوری نداشتیم از این که آیا صدام مایل به حرف زدن هست یا نه. صادقانه بگویم، ما نمی دانستیم انتظار چه چیزی باید داشته باشیم. او در شب دستگیریش ستیزه‌جو بود و ما خود را برای هر موقعیتی آماده کرده بودیم. بعد از اینکه بازجویی شروع شد، احمد همزمان با چکاپ روزانه صدام پیش او می‌ماند. احمد گزارش داد که صدام چه احساسی داشته و درباره چیزهایی که ما پیرامون آنها صحبت کرده بودیم چه می‌گفته است. تخلیه اطلاعاتی صدام باید ماه‌ها طول می‌کشید، نه چند روزی یا چند هفته. بعد از چند جلسه در این زمینه با مسئول تیم حرف زدیم. گفتیم که بازجویی باید به صورتی روشمند انجام شود. تصور می‌کردیم می‌توانیم اعتماد صدام را جلب کنیم، مشروط به اینکه زمان کافی داشته باشیم. پاسخ کوتاه و رک بود: برنامه این است. FBI چند روز دیگر سر می‌رسد. او تا آن زمان در اختیار ما خواهد بود. ببینید چه کار می‌توانید بکنید. امکان چک کردن با مرکز سیا درباره برنامه‌ای که در آن اهدافمان مشخص شده بود وجود نداشت. همه چیز باید روی هوا انجام می‌شد. اطلاعات زیادی از صدام کسب کردیم، ولی می‌توانستیم چیزهای بیشتری به دست بیاوریم. همانطور که صدام گفت، مکالمه‌ها روح نداشت. همقطاران نظامی ما نمی‌توانستند زیاد کمک حال ما باشند. آنها که مکراون مسئولشان بود، هر چیزی را که نیاز داشتیم تأمین می کردند. وقتی که دکتر این گروه از دادن گزارش معاینه های روزانه صدام به ما خودداری کرد، از مکراون خواستیم که مداخله کند. صبح روز بعد دکتر گزارش وضعیت پزشکی صدام را تا آن دقیقه به ما داد. مکراون افسری عالی و ذاتاً مسئول بود. شگفت زده نشدم وقتی سالها بعد فهمیدم مسئولیت حمله ای را که منجر به مرگ بن لادن شد او بر عهده داشته است. در جریان چند جلسه نخست به نظر می رسید که صدام با ما راحت است و حتی از صحبت کردن لذت می برد. یک بار به احمد مترجممان گفت که می خواست پیش از شروع جلسه به حمام برود که ما اذیت نشویم. یک بار از ما دشتاشی جدید خواست چون می خواست آراسته تر حاضر شود. اغلب در پایان جلسات ما چیزی شبیه به این می گفت. بیش از آنچه تصور می کردم حرف زدم. یا احتمالاً اگر بیرون از این فضا هم دیگر را ملاقات می کردیم می توانستیم بهتر گپ بزنیم. ولی در اوقات دیگر آدمی ستیزجو بود. در جریان سومین جلسه ما اینطور پاسخ یک پرسش را داد. من صدام حسین تکریتی رئیس جمهوری عراق هستم. شما کی هستید؟ زمان دیگر انقدر از سؤال من دلگیر شد که حاضر نشد دست بدهد و فقط پوزخندی تحویلم داد. سپس پارچه را روی سرش کشید و بازوی محافظ را گرفت تا او را به بیرون از اتاق هدایت کند. صدام معتقد بود که لازم است جهان تاریخ عراق را تا دوران تمدن‌های بین‌النهرین بداند برای اینکه درک کند کارهایی که او کرده است چرا باید انجام می‌شد. چون برای فهم اینکه او کی بوده و از کجا آمده مهم است. صدام جایگاهی والا برای خودش در تاریخ عراق تصور می‌کرد و خود را مظهر عظمت عراق و نمادی از تحول آن به دولتی مدرن می‌دید. او گفت مورخان شبیه آن دسته از آدم‌هایی هستند که می‌توانند از درون تاریکی بنگرند. در نخستین جلسه گفتم شناخت آنچه 100 سال پیش رخ داده مهم است و صدام با تمسخر به من نگاه کرد. حرف مرا اصلاح کرد و گفت 1000 سال پیش. بعد از من پرسید آیا چیزی درباره صلاح الدین، صلح شور بزرگ عراق شنیدم؟ بروس برای اینکه او را از این حال و هوا بیرون بیاورد گفت نه. چشمهای صدام گرد شد و با صدای حاکی از شک و ناباوری گفت اوه، ولی شما باید بدانید که صلاح الدین چی بوده. آدم بسیار مهمی بوده. در این موقع مسئول دستگاه دروغ‌سنج گفت خب چرا به ما نمیگویی که او چی بوده؟ صدام به تفصیل درباره پیروزی‌ها و دشمنان صلاح الدین حرف زد. این نکته را بازگو کرد که صلاح الدین چطور بیت المقدس را از صلیبی‌ها باز پس گرفت. صدام حس قوی خیشاوندی با این صلح‌شور بزرگ داشت. همچنین مفتخر بود که صلاح الدین اهل تکریت بوده است. چیزی که با آن اشاره نکرد این بود که صلاح الدین از قوم کرد بود. صدام گفت که اگر به بحث درباره تاریخ تمایل داشته باشیم خوشحال خواهد شد در این زمینه با ما حرف بزند. در این موقع صدایش خشن شد. انگشت سبابه‌اش را بلند کرد و گفت که با عقیده و عزمی راسخ اعلام می‌کنم که به بازجویی تن نمی‌دهم. گفتیم که چون این منظوری نداریم. البته این درست همان چیزی بود که برایش برنامه ریزی کرده بودیم. برای رسیدن به جواب سوالاتی که واقعاً آنها را می‌خواستیم، برنامه ما این بود که موضوعاتی را مطرح کنیم که با علاقه‌هایش سازگار است و او را وادار کنیم تا حرف بزند. طعمه را به آب می‌انداختیم و امیدوار بودیم که او آن را بگیرد.